episode de Daume Podcast de Box Office Awards.
سلام به همتون، خوش اومدین به جدیدترین قسمت پادکست باکس آفیس اوردز، قسمت 10ش که من خودم وقتی این پادکست رو شروع میکردم اصلا فکر نمیکردم به قسمت 10 برسه و همونجوری که تو قسمت 8 قول داده بودیم من و امیررضا و البته رضا حاج محمدی عزیز اومدیم که در رابطه با یه سگانه ای که از روی کتابهای یک نویسنده معروفی به اسم آر ال استاین اقتباس شده صحبت کنیم. فیلم فیر استریت که اپیزود اول و دوم و سوم در طول 3 هفته از شبکه آنلاین نتفلیکس پخش شدن. خیلی از بازیگراش بازیگرایی هستند که قبلا تو آثار دیگه نتفلیکس مثل استرنجر تینگز بودن و کلا هم در ژانر یانگ ادالت طبقه بندی میشه، که یعنی هم مخاطب مثلا نوجوان میتونه ببینه، هم حالا مخاطب بزرگتری که قلبش نوجوان مونده میتونه ببینه احتمالا. بچه شما هم سلام کنین، اول رضا سلام کنه بعدم به امین رضا برسه.
سلام، خیلی خوشحالم که بالاخره ما رو دعوت کردیم، خیلی وقت بود منتظر بودیم برادر. بعد فکر کنم دنبال یه فیلمی میگشتی که منم هم خودت خوشت بیاد هم من بدم بیاد به دعوا بشه، چون امکان نداره اون مثل دو تا آدم متمدن بشینیم با هم دیگه موافق باشیم سر یه چیزی.
ببین توی تریپل ای ایندی که اصلا موضوع سینمایی نیست، من تو که هیچ وقت در تو ویدیو گیم مثلا بحثی نرفته بودیم، تو تریپل ای ایندی که کلا راجع به بازی ویدیویی یکی از دوستان عزیزی که از ما حمایت کرده بود، یعنی واقعا پول واریز کرده بود، یعنی از حمایت مالی کرده بود، نوشته بود که رضا رو هم بیارین بحث کنین حال میده، یعنی به اون حد رسیده که میتونیم بلیت بفروشیم براش.
باشگاه زیرزمینی زدیم ما، باشگاه مشتنی زیر.
آفرین، دقیقاً بعد اسم پادکست میشه فایت کلاب.
بعد ملت پول میدن در پای ما رو ببینن. آخ دست درد نکنه. اینو بذار تو اولویت.
پادکست همین باید کنسل بشه یه جوادی فقط فایت کلاب بمونه. هیچ وقت در رابطه چیزی که نظرمون مثبت راجبه صحبت نمیکنه. امین رضا تو هم سلام کن.
سلام به همه دوستان و شنوندگان عزیزی که همیشه حمایت کردن و گوش میدن. و واسه افتخار شادیه که این قسمت به رضا حاج محمدی عزیز رو در کنار خودمون داریم.
باعث افتخار منه که من با یه دونه زامبی لفت اوورز بالاخره هم صحبت شد.
قربان شما.
خیلی کمه. ببین اونا که خیلی کمه.
امریکنز هم هست.
دیگه همیشه بهتراتی نمیشد.
ببینید ما برای اینکه این اپیزود رو ضبط کنیم، برای اینکه در جریان قرار بگیرید چقدر موضوع جدیه، یه پلتفرمی که می‌خواستیم توش کار کنیم جواب نداد، اومدیم دیسکورد، بعد رضا اکانت نداشت، اسم اکانت دیگه الان جای چشم من از رضا لفت اوور، یعنی تا این حد.
واقعا من انقدر چیز بودم استرس داشتم، فقط دنبال یه چیزی می‌گشتم که زودتر بزنم بره اکانته، و همین که لفت اوورز اولین کلمه بود که اومد تو ذهنم واقعا زامبی بودنمو اثبات بود.
خب فیلمایی که پخش شدن اولام بنظرم قبل اینکه بیایم راجع به خود محتواشون صحبت کنیم یه اشاره به این مدل پخش کردنشون بکنیم. از اونجایی که نتفلیکس همیشه سریالاشو میاد مثلا یه فصل کلا یه جا میده همه اپیزوداشو، خیلی هم میگفتن که داره اینو از دست میده که مثلا تو طول 8 هفته مثلا راجع به یه فصل ویچر صحبت بشه یا یه بحثای طولانی شکل بگیرن، تو یه روز میاد تو 3 روز همه میبینن، تو 4 5 روز بحثش جمع میشه. ولی این یکی از معدود دفعاتی بود که من دیدم مثلا نتفلیکس داره یه محصولی رو ریلیز میکنه و قشنگ ته چندین و چند روز چند هفته توی توییتر همیدم هشتگ فیر استریت میاد بالا، مثلا منتقدان مختلف روش بهش مینوشتن، مقالات مختلف منتشر میشدن و احساس کردم که دقیقا تو میتونستی اینو به عنوان یه مینی سریال به سبک شرلوک هم پخش کنی که بیاد مثلا کل حالا به سبک نتفلیکس میشد کل فصل یه جا بیاد، ولی همین که اومدن تو 3 هفته پخشش کردن یه ایونتی رو به وجود آورد، حالا برای کسایی که با این مدل فیلم‌ها مخصوصا حال میکنن، که تو این دورانی که خیلی وقت خیلی ها نرفتن سینما و حالا برای ماهایی که خیلی خود به خود هیچ وقت نمیتونیم بریم سینما مثلا فیلم های خارجی روز رو ببینیم و اینا، یه حس و حال یه مدل فیلم‌های ترسناک آبگوشتی تابستونی هالیوود مثلا یه اتفاقی میفته همه راجع بهشون بحث میکنن و میبینن به وجود اومد، این به نظرم به نفع نتفلیکس بود. نظر تو در تو این قضیه چیه رضا؟ یعنی خود این پروسه پخشش نظرت خوب بود این که در طول 3 هفته پخش شد؟
She put a curse on Shadyside. She's been possessing people, turning them into killers to take revenge on the town. It happens to Shadyside over and over.
Bad things happen here. You can't stop her. Your best chance is to run from this place.
Hello? Hello?
انگار نتفلیکس میخواست همین قضیه تبدیل کردن یه مجموعه به یه رویداد سالانه رو بیاره تو سرویس های استریمینگ اجرا کنه. مثلا ما داشتیم هر سال مثلا تو یه برهه از سال ما منتظر قسمت جدید جنگ ستارگانیم، منتظر قسمت جدید مثلا عروب حلقه ها بودیم. حالا اینو اوورده تو شبکه حوزه پلتفرم های استریمینگ هفتگیش کرده، خیلی پر یه رویداد پر سر و صدا تری ایجاد شدش برایش. من خوشم اومدش.
دقیقا من یه سم میخوندم که این کارگردانش یعنی لی جینیاک فکر کنم تو سال 2017 که پروژه بهش پیشنهاد شده اول به این عنوان پیشنهاد شده که مثلا یه سگانه بسازیم در طول 1 سال مثلا هر 4 ماه فرض کنیم یه دونه پخش بشه. بعد من خیلی خوشحالم همچین اتفاق نیفتاده، چون اینا اصلا مثلا اون کشش و نمیدونم درگیر کنندگی و فلان رو ندارن که حالا هر کس بخواد بین هر قسمتشون 4 ماه صبر کنه. بعد این یه هفته هم به قول تو یه ایونتی رو شکل داد، هم میخورد به حد توانایی کشش و مثلا داستانگوییه.
یه نکته دیگه هم این که این روزها ما دیدیم که برخلاف نتفلیکس پلتفرم‌های دیگه مثل آمازون و دیزنی سریالاشون رو یه دفعه منتشر نمیکنن، میذارن هفتگی منتشر میکنن و این سر و صدای دور و اطراف این سریال ها توی یه دونه آخر هفته به نقطه اوج نمیرسه و سریعا سقوط کنه. چندین هفته اینا تو صدر اخبار سرگرمی میمونن. این حرکت خیلی باعث میشه که خیلی از سریال هایی هم که ممکنه اولش یه ذره دور برشون سر صدا نباشه در طول هفته با توجه به مطالب مقاله‌ای که درمشون نمیشه دیده بشن، احتمال بقاشون، احتمال تمدید شدن فصل جدیدشون بالا بره. خیلی از سریال های نتفلیکس سر همین قضیه که یه دفعه منتشر میکنه سریع از کانون توجه رسانه ها خارج میشن، تمدید هم نمیشن. من خوشم اومد که این قضیه رو اومد اینجا اجرا کرد، قضیه هفتگی رو از این لحاظ باحال بودش.
همین از تو هم نظرت در تو نحوه پخش سگانه فیر استریت بگو لطفاً.
حالا رضا اون بخش رو خیلی اون بخش رو درست گفت. حتی آمازون میاد کاری که میکنه اینه، 3 اپیزود مثلا از سریال دی بویز یا اینوینسیبل رابرت کرشمن مثلا پخش میکنه همون هفته اول، بعد از هفته بعدی یک اپیزود، برخلاف دیزنی پلاس که هر هفته پخش میکنه مثلا همین لوکی، مندلوریان، واندا ویژن اینا. در کل همیشه این انتقاد بر نتفلیکس وارد بود که شما چرا نمیذارین این فضای مباحثه، اون فضایی که مثلا حد بزنن، ایسترک مثلا پیدا کنن، میدونین پیش بینی کنن، این حرفا بهش همیشه نقد وارد بود تا اینکه بالاخره تصمیم گرفته که تو این سگانه انجامش بده و به نظرم خوب بود. و خب من خودم نرسیدم همه رو، یعنی 2 قسمت آخر رو تو همین امروز دیدم.
ها یعنی آره میدونم چی میگی، اون که آره اون که برای خود آدم پیش میاد و اینا متفاوته، ولی میگم مثلا این تصور رو ایجاد میکنه پخش هفتگی که تو داری یه چیزی از دست میدی. مثلا لوکی اگه یهو بیاد بعد همه بر اساس قسمت آخرش بگم وای 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 فلان شد، میگه خب اوکی وای وای فلان شد،
اسپویل هم هست دیگه. آره
ولی وقتی مثلا قسمت دوم میاد بعد همه میبینی یه عکس مرموزی گذاشتن، همین هم وای چی میشه، بعد مثلا دوباره هفته بعد میشه 1 ساعت مونده به اومدن قسمت سوم، همین میگم ما آماده ایم، تو هم میگی خب اوکی منم نباید از دست بدم، سریع میرم 2 قسمت رو میبینی کچاپ میکنی برسی به سریال. فیرسیت هم عشان همین شده بود. مثلا من با اینکه خودم یه خورده قسمت دوم سوم دیر دیدم، این دوم و قسمت سوم کمی سریع دیدیم، قسمت دوم دیر دیدم، این همش تو فکرم بود، این حتی نمیخواستیم پادکست رو بسازیم، همش تو مخم بود، چون هی باز میکردم اینترتینمنت ویکلی، باز میکردم ورج، باز میکردم فلان مقاله، باز میکردم فلان توییت، باز میکردم میدم ترند شده کلمش و خیلی تاثیر میذاره. و کلا خیلی کوچیک میشن به نظرم. اینایی که نتفلیکس هدفش اینه که بینج واچ کنه، هر که حالا یه ترجمه بدی هم ببینم براش در آورده، ولی دقیقا هدفش اینه که مثلا ملت بشینن یهو ببینن و مثلا خیلی با اثر همراه بشن، یه اینگیجمنت زیادی بگیره شبکه توی روز. ولی اتفاقی که خیلی مواقع میفته اینه که محو میشه، به سرعت محو میشه، مگر اینکه حالا خیلی گنده باشه، ویچر باشه، مثلا استرنجر تینگز باشه.
خب اونام چیز دیگه، اونام محو هم نشن، فقط یه مدت خیلی کوتاهی تعلق خورن. اون زمانی که نتفلیکس این حرکت یه دفعه منتشر کردن و زدش، اینقدر حجم محتوا بالا نبودش، اینقدر ما اشباه نبودیم، هنوز تو صدر خبر قرار میگیره محتواش، ولی الان همه داره اصلا گم میشی وسط محتوا اینقدر زیاده، باید حتما مدیریتش کنی که بتونید نهایت پتانسیل مخاطب ازش بکشی.
آره دقیقا، اصلا بیننده دیگه اینقدر وقت نداره که بخواد هرچی تولید میشه رو ببینه.
یه دست موفقیت دک کوینز گمبیت هم این بود که با اینکه مثلا به قول معروف از نتفلیکس پخش شد و همه تو همون یه روز قرار گرفت، ولی چون اون بازی که پخش یعنی ریلیز شد و اینا هیچ سریال خاصی نبود، یعنی قشنگ یک کتاب بود، آنیا تیلور جوی داشت، یه موضوع جدید داشت، کلی تم اصلا به قول معروف از هر نظر یه حرف جدید برای گفتن داشت و هیچ سریالی نتونست مثلا خودشو در اون بازه زمانی نشون بده و همینجوری محبوب شد، رفت مثلا رتبه یک آمریکای نتفلیکس، کل جهان مثلا صحبت می‌کردن، آمار فروش شطرنج رفت بالا، کلا از این چیزا دیوونه بود.
واقعا برام جالبه که تونستی توی بحثی که هیچ ربطی به آنیا تیلور جوی نداشت، آنیا تیلور جوی بیاد. فقط الان مخاطب استقبال میکنه. بگو لازم
یه سو بگم آخرش، این قضیه یه دفعه منتشر کردن به نظر من رو خود کیفیت اصلا هم تاثیر میذاره، باعث میشه که این سریال سازا به جای اینکه با سریالشون شبیه یه سریال اپیزودیک رفتار کنن، باهاش مثلا شبیه یه فیلم 8 ساعته رفتار کنن، در حالی که کل جذابیت سریال اینه که داستانک‌های کوچیکی با شروع میانه و پایان مشخصیه که کنار هم یه قرار میگن یه داستان بزرگتر رو تشکیل میدن.
خود
بهترین سریال تلویزیون و بریکینگ بد و اینا رو گیم آف ترون، حتی میتونی یه اپیزودش رو وسط نگاه کنی، با اینکه اگه قسمت‌های بعدی رو قبلی رو ندیده باشی بفهمی ماجرا یه جورایی کجاست، ولی این قضیه باعث شده که چیز رفتار کنه با این سریالاش مثل فیلم رفتار کنه، فیلم بلند، و به نظر من رو کیفیتش اثر میذاره. مثلا همین الان این فیلمه هر قسمتش ساختار خودشو داره، ارجاعات خودشو داره، حال و هوای خودشو داره،
موزیک خودشو داره. آره دقیقاً. و مثلا این چیزی هم که میگی الان یاد ویچر میافتم، فصل 1 قشنگ اون سریال خدا رحم کرد که هفتگی پخش نشه، چون سردرد میگرفتی دیگه بخوای خطای داستانش رو دونه. تنها شانسی که داشتی این بود که 8 ساعت رو پشت هم ببینی که مثلا یه خورده بفهمی چی به چی و اونم اون مود، و انگار خیالشون هم راحت بود که اوکی مثلا قسمت اول نفهمه چی شد، سریع میرسه قسمت سوم فلان. منتقد EW که ویچر رو بررسی کرده بود اون موقع قسمت 1 و 2 رو دیده بود، بعد اسکیپ کرده بود قسمت 5 رو دیده بود، بعد قسمت 8 رو دیده بود، بعد دی منفی داده بود. ملت کامنت
با اون تدوین نمیشه اصلا، با اون تدوینی که اونا انجام دادن فصل 1 اصلا نمیشه.
آره بعد ملت هم کامنت دادن حیوان حداقل میدیدی کلشو، بعد دی منفی میدادی. خودش نوشته بود تو نقد که اسکیپ کردم، یعنی نوشته بود من این دو قسمت ندیدم، این دو قسمت هم ندیدم. حالا بریم سراغ محتوا، یعنی سراغ اینکه کلا فیر استریت که از سه بخش تشکیل شده، اپیزود اول پارت 1994 بود، آره، بعد دومی 1978 اگه اشتباه نکنم، و پارت 3 هم 1666، حداقل تو اسمش هی میرفت عقب. داستان خیلی کلیش هم بخوام بگم، چون اینجا بعدش به سرعت وارد بخش اسپویل میشیم، گفته بودیم که اگه دوست دارین ببینین که بعد ما اینجا میخوایم خیلی راحت و مفصل راجعش بحث کنیم. داستانش راجع به یه شهریه، به یه شهری که مثلا دو تیکه شده. عملا مثلا یک طرف پولدارها و خوشبختها و مثلا همه چیزدارها هستن، فرض کنید یک طرف مردم زشت کشیده هستن که مثلا همش با پرونده های قتل در و کار دارن و اسم شهرشون خیلی بد در رفته و مثلا این شهر خیالی به اسم شیدی سایت معروفه به توی این فیلم بهش میگن مثلا مرکز قتل آمریکا، پایتخت قتل آمریکا. همش پرونده های قتل دارن، همش قاتل های زنجیری دارن، همش داستان های ترسناک دارن راجعه مثلا یک جادوگری که خیلی قدیم بوده و اینا. و حالا داستان هم متمرکز روی سه شخصیت جوون و جوون تور که درگیر میشن با این اتفاقات ترسناک و این قاتل ها و اینا. و حالا این داستان گسترش پیدا میکنه دیگه، مثلا حالا میتونید تصور کنید که چه اتفاقاتی توی این مدل داستان ها میفته. شاید یکی تسخیر بشه، بعد بخوان مثلا اون رو از تسخیر شدن توسط شیطان و جادوگر اینا در بیارن، تا انواع و اقسام کلیشه های ترسناک دیگه و داستان های نوجوانانه دیگه، مثلا عشق های نوجوانانه، تلاششون برای جنگیدن با خانوادهشون، بعضی موقع از مشکلاتی با خانوادهشون دارن، فرار، ماجراهای هیجان انگیز و انواع و اقسام اینا که حالا تو فضاهای این سه فیلم هم تغییر میکنه. درسته که یه بخشی از ایده ها مشترکه، ولی خب همونجوری که سالا تغییر میکنه، زمان و مکان وقوع داستان تغییر میکنه. تو اولیش توی شهری سال 1994 توی فضای نسبتا مدرن تر طبیعتا، بعد 1978 یه کمپ تابستونیه، 1666 هم که باز مثلا فیلم های گاتیک فرض کن. این از خلاصه‌اش که حالا اگه دوست دارین ببینین ببینین. آرل استاین هم نویسنده خیلی معروفیه مخصوصا برای مخاطب خودش. حالا اینکه این اقتباس چقدر درست بوده یا نبوده از روش رو صحبت میکنیم، ولی کلا به نظر من در این حد هست که خودتون برید ببینید، قضاوتش کنید، بعد بیاید بشنوید که ما چه تحلیل روش داریم. اول از همه رضا، تو نظر کلی تو راجع به سگانه فیر استریت بگو، اینجا بعدم دوستان اسپویل آزاد.
اسپویل آزاد آخشون. ببین من از این از اون فیلم ها بودش که از اون مجموعه ها مجموعه فیلم ها بودش که من خیلی دوستش داشته باشم. یعنی خودت هم قبلش گفتی من اینو دیدم یاد خودت افتادم. یعنی هر چیزی که من دوست دارم اون لعنتی دوش داره. یه سری بچه میرن تو یه شب طولانی دنبال کارگاه بازی، بعد این شهرشون تو نورهای دلنگیز نئونی غلطانده شده، بعد دنیاشون از اون دنیاست که انگار هیچ پدر و مادری توش وجود نداره که به اینا بکن نکن بکنه، کارشون راحت انجام میدن. بعد همه قاتلان نمادین سینمای اسلشر از گوست فیس و جیسون مورفیس و مارکل مایرز و صورت چرمی و این بچه های شیطانی اینا رو هم برای هم جمع شده. بعد مؤلف های منحصر به فرد سه دهه 70 و 80 و 90 سینمای اسلشر رو در هم آمیخته تو قسمت سوم یه ذره وحشت فوق العاده تنگش. بعد دانش هم که از تاریخ بلند خشونت و فساد و تاریکی لایه برداری میکنه که خیلی آدم ها یاد کتاب ایت استیون کینگ میندازه که اونم همچین ساختاری داشت. همه اینا هم آخرش ختم میشه به یه هیولای لاوکرافتی در پشت صحنه. خلاصه که اینا همه برای اینکه من این استیون کینگ و استیون اسپیلبرگ درونم اووردوز کنه واقعا خوب بودش. ولی یه ولی داره دیگه، به نظرم شما نظرتو بگیم بعد بریم سراغ ولی. ها
نده سارک بود میگفتش که همه حرفای قبل اما بی همیت.
آره دقیقا.
امیر تو هم بگو بعد من میگم.
خب اول از همین که این سه قسمت مثلا از همون قسمت اول چیزی که اولین چیزی که چشم من رو بخوش چرکن این که چرا سه دیزاینش نادرست کار شده. چرا قسمت اول که قراره مثلا درباره 1994 باشه تا 20 دقیقه اول من نمی‌دونستم این الان، چون یادم هم نبود که اونجا نوشته 1994، حس می‌کردم این چراغای نئونی، این مثلا نورپردازی، این به قول من پالت‌های رنگی که استفاده کرده بودن همه بیشتر دهه 80 بود تا دهه 90. مثلا سینمای اسلشر دهی 90 اونقدر این شکلی نیست که مثلا بیشتر انگاش داشتم استرینجر تینگز میدیدم. تا اینکه مثلا آهنگ رادیوهد مثلا کریپ پخش شد، گفتم خدای مگه میشه رادیوهد توی 1980 چیکار میکنه؟ بعد فهمیدم نه این دهه 90. بعد در کل این که خیلی تمرکز کرده بودن که عامه پسندتر باشه، ولی هر چقدر تمرکز میکرد عامه پسندتر باشه، اون تمرکزش رو از اون ماهیتی که اون مفهومی که میخواست برسونه، اون ترسی که میخواست القا کنه دورتر میکرد. این شکلی
این بر من اینجوری بود که مثلا بخوام کلیت این ستا رو بگم، اولویتش این بود که مثلا انتظار داشتم بهم خوش بگذره و واقعا بهم خوش گذشت، یعنی از اینکه مثلا دیده باشم و سرگرم بشم و نمیدونم. مثلا منم خودم خیلی آدم ترسو، یعنی رضا 100 برابر که نه 1000 برابر من فیلم ترسناک دیده و مثلا خیلی بر من استرس داره، ولی مثلا این یه ترسناکی بود که انقدر بیشتر اولویتش فان بودنه که حتی منم اذیت نمی‌شدم با اینکه خیلی راحت فیلم های ترسناک می‌ترسم و این خیلی برام جذاب بود. بعد این فازش هم که مثلا احساس می‌کردم یه جاهایی استرنجر تینگز، هم می‌دونم چرا استرنجر تینگز دوست دارم، استرنجر تینگز ولی یه مقدار ترسناک‌تر، اینم خیلی بهم می‌چسبید. یه سری چیزاش میدونی خیلی خوب بود، مثلا افتتاحیه فیلم، یعنی فیلم اول که اون صدای جیغ و اون خونهایی که خون آدم واقعی اینقدر قرمز نیست که خونا تو این مدل فیلم ها قرمزن و جیغ مایه ها و فرار کردنش و نمیدونم حمله اون چندونم شخصیت قاتل و تو پاساج فضا سازی پاساج و اینا، اونجا ها مثلا خیلی جوابه. و یه هم میری تو فیلم سوم یه هم نیمه دوم کلن لحنش رو به یه طرز خیلی تو چشمی عوض میکنه، بعد یه کلیشه هاش خیلی رو میشه. یعنی بخوای مثلا بررسی فنی و جدی و اینا بکنی، من مثلا به سبک نمره دادن لتر باکس بهش بالاتر از 3/5 امکان نداره بدم به کل این مجموعه، ولی مثلا اینکه بگم خودم لذت بردم و مثلا توصیه میکنم و خوشم اومد و خوش گذشت، آره اینه اون چیزای اصلی که ازش میخواستم و داشت. مثلا اون لحظاتی که توی فیلم دوم داره با لگد از اون زیر میزنه که بیاد بالا، بعد مثلا اون یکی از این مثلا انواع و اقسام این قاتل ها از اونجا بالات کریپی میان بیرون، میدونی دقیقا دنبال اینجور چیزا بودم موقع دیدنش و همه اینا هم داشت. ولی باز با این حال میدونستم، چون من یادم خیلی وقت پیش من رضا تو دفتر با هم صحبت میکردیم، در رابطه با این صحبت میکردیم که مثلا اگه یه روز فیلم بخوایم بسازیم چی میسازیم، رضا میگفت اگه مثلا یه روز فیلم بسازه اولین فیلمی که میسازه اسلشره، چون انقدر فیلم اسلشر دیده که قطعا مثلا بیشتر میشناسه نسبت به چیزهای دیگه. و خب اینم یه واقعیته که مثلا من تعداد خیلی کمی از این مدل آثار دیدم، بیشتر الان دارم بیشتر به خودم فشار میارم توی چند ماه اخیر که فیلم های ترسناک بیشتری ببینم، ولی با این حال من متوجه کلیشه های این میشدم و مثلا سر همین تصور میکردم که رضا که مثلا این میلیون تا اسلشر بیشتر دیده، قطعا خب شاید اصلا اینا دیگه براش از کلیشه هم فراتر برن، یه انقدر تو چشمش بشن که اذیتش کنن دیگه، براش هیچ تازگی نداشته باشه. و همین از این جهت میخواستم بدونم که رضا مثلا برای تو خیلی این تکراری بودن فیلم مثلا رفت رو اعصابت یا مثلا نه موضوع دیگه ای بود.
ببین الان تو به اون سکانس افتتاحیه اشاره کردی و اون سکانس افتتاحیه به نظر من چکیده مشکلات این فیلمه. خب
آره.
اگر این سکانس رو خب بدون توجه به تاریخ سینما بهش نگاه کنیم، همه اون چیزایی که من دوست دارم در مورد این اسلشرها، همه اون خشونت اغراق شده و بازی با نور و اینا رو همه رو داره. خب ولی مشکل اینجاست، این سکانس تقریبا جز به جز بازسازی سکانس افتتاحیه جیغ ویس کریونه. خب اونجا شخصیت اصلی داستان که ما فکر میکنیم که قرار قهرمان ما داستان باشه، همون سکانس افتتاحیه کشته میشه. اونجا از یه بازیگری انتخاب کردن که پدر مادرش هنرمندن. خب
مره.
وقتی که من اینو نگاه کردم، این سکانس افتتاحی فیر استریت هیچ چیز دیگه‌ای به جز این که اون سکانس جیغ و بازسازی میکنه هیچ حرف دیگه‌ای نمیزنه، هیچ کار دیگه‌ای نمیکنه، فقط میخواد اون سکانس رو بازسازی کنه، همین. برخلاف جیغ که مثلا میاد اونو اون با اون سکانس افتتاحیش سینمای اسلشر رو وارد دوران پست مدرن میکنه. خب و مثلا میخواد بگه که از این به بعد دیگه کاراکترهای اینجور فیلم ها جاشون امن نیست، هر لحظه ممکنن بمیرن، این فقط اومده اونجا رو اونو بازسازی کرده و این ماجرا به این سکانس افتتاحیه خلاصه نمیشه. پیر استیلی در ادامه فقط تنها کاری که از دستش برمیاد اینه که هر چی کلیشه دستش اومده رو ریخته تو دیگ. و آره. نه تنها این همون کلیشه که اول صحبتم ردیف کردم، نه تنها اونا رو ریخته تو دیگ، بلکه مقدارشون رو به شکلی که دل آدم رو میزنم چیکار کرده، زیاد کرده. انگار یه سیخ داغ برداشته که سرش واژه نوستالژی نوشته شده و اینو سیخه راه دم به دقیقه میکنه تو، یا با تصاویرش میکنه تو چشت یا با موسیقیش میکنه تو گوشت. پیچیله نورپردازی نئونیشو تا تک انقدر کشیده بالا که تصنعی و غیر طبیعی به نظر میرسه. تعداد موسیقی گلدرشتش که تمای فیلم و احساسات کاراکترها رو خیلی گلدرشت فریاد میزنه زیاده، مخصوصا تو فیلم اول، نیم ساعت فیلم اول انقدر موسیقی ها زیاده انگار که ما یه ماشینی نشستیم که یه بچه داره ضبط ماشین رو برمیه، یه بچه تخص بی‌حوصله نشسته ضبط ماشین رو باشه برمیره.
ببین تو دومی این قضیه حتی یه برای من عجیب ترم شد، چون ببین حالا مثلا درسته که تو وقتی فیلم رو با موسیقی کرت کوبن شروع میکنی، با دیوید بوی تمام میکنی، منو میکشیم و صدقه عشق میکنم، ولی من احساس میکنم خرج فیلم دوم احتمالا بخش قابل توجهش فقط لایسنس آهنگا بوده، چون هر چی آهنگ معروف که یعنی از خفن ترین و بزرگترین اسامی میتونه بریزه رو ریخته اون تو. بعد حتی یه جای جورم در نمیاد با سکانس، یعنی مثلا سکانس یه خورده فضاش حالا یه مقدار ترس داره، بعد مثلا اونجا اون داره میگه This is Major Tom to ground control، میدونی چی میگم؟ یعنی خیلی ارتباطن هم به نظرم دقت نکرده، صرفا مثلا گفته خب وایب دهه 70ه پس برم مثلا فلان چیزو بذارم و اینا به قول تو آره ریخته توی دیگی که مثلا اینا من قاطیشن.
خود اون شهر شیدی ساید هم به نظرم هیچوقت به این لوکیشن با هویت خودش تبدیل نمیشه. وقتی نگاهش میکردم احساس میکردم یه هیولای فرانکنشتاینیه که از دوختن تیکه های مختلفی از مثلا هاکینگز استیون چیز استرنجر ثینگز و دری ایت استیون کینگ و ریوردیل ساخته شده و این موضوع در مورد الهام برداریش از مؤلفه های فیلم ها اسلشن هم صدق میکنه. مثلا یکی از آشکارترینشون جامپسکر های قلابیه، یعنی مثلا دیدی یه نفر از پشت دستش رو دراز میکنه میذاره رو شونه یه شخصیت اصلیه، یه دفعه برمیگرده یا گوشخراش هم میزنه. این مثلا توی فیلم های اسلشر زباله مثلا دهه 80 و دهه 70 هست خب، ولی نکتهش اینه هر دفعه نیست، این هر دفعه یعنی دوست. امکان نداره یک کاراکتر یکی رو صدا کنه، یه نفر دیگر صدا کنه، مثلا اون دختر شخصیت اصلی داشت تو خونه راه میرفتش داداشش رو صدا کنه، یه برادر از پشت دیوار پرید این افکت صوتی گوش خراش
هم آره دقیقاً آره تو چشمه.
هیچ کدوم از اینا مشکل هیچ کدوم از اینا خب در صورتی مشکل نیست که هدف فیلم نسبت بهشون خودآگاه باشه، فیلم بخواد اینا رو چیکار کنه. اگه یه پیرستید یه پارودی بود خب به سبب که اگه سریال کامیونیتی اگه دیده باشی خب اون برمی داره ژانرهای مختلف رو پارودی میکنه از دورکرایم گرفته
تا مریکش اوناره
آره دقیقا. اگه همچین چیزی بودش من خیلی هم لذت میبردم، ولی انگار که بدون اینکه بدون چرا داره اینا رو تکرار میکنه، این الهام برداری از کجا میاد، میخواد باهاشون چیکار کنه، فقط تکرارشون میکنه خیلی بی‌مغزانه، فقط میخواد تکرارشون کنه. این در تضاد با اون لحن جدی و صادقانش قرار میگه. یه طرف ساختارش یه جوری که باید بهش بخندیم، یه طرف یه داستانگوش یه جوری که باید جدیش بگیریم.
آره دقیقاً اینو حالا بهش میرسیم بازی خورده جلوتر، چون مخصوصا تو فیلم سوم دیگه اصلا یه نوع حالا تو چقدر برات قابل پیش بینی بود اون مثلا چیزایی که تو فیلم سوم دیدیم، ولی برای من خیلی جدی تر شد، یعنی کل ماجرای مثلا یه مقدار جدی گرفته بود، ولی اونجا رسیدم گفتم بابا برا دیگه نیازی نیست اینقدر دارکش کنی. اون نیمه اول بعد تو ذوقم خورد که تو اومدی مثلا یه نیمه اول اون شکلی ما دادی و مثلا
رزیدنت ایولی شد
آره، یه آخرش کردیش مثل اپیزود آخر فصل سوم استرنجر تینگز که مثلا حالا یه نبرد مثلا فانی داشته باشیم و میدونی نبرد فانه جذابه، اون اول هم جذابه، ولی این دوتا کنار هم مثلا هیچ ربطی با هم نداشتن، یعنی برخلاف فیلم اول و فیلم دوم که حداقل مثلا وایب خودشون برای خودشون مشخصه، اون یکی یه شهر تو تاریکی شب فلان، اون یکی هم یه کمپ تابستونیه، سومی خیلی دیگه فرق میکنه یهو. تو مثلا یهو از من انتظار داری از داستان این که اون جادوگر نبوده و مثلا اونجوری قربانی شده بیام به فاز این که مثلا 4 تا بچه میخوان 10 تا قاتل معروف سینما رو گیر بندازن.
ببین من با این چه داری میگی که این پایان بندی فیلم سوم به هم نمیخورد، به لحناشون از هم گسسته بود، با این موافقم. ولی من پایان بندی فیلم سوم دوست داشتم از این لحاظ، خب که از اول من دوست داشتم همچین فیلمی باشه. یعنی از اول من نشستم پای قسمت اول با توجه به این فضای اغراق شده که داشتش، من دوست داشتم مثل پایان بندی فیلم سوم باشه. فیلم سوم پایان بندیش اینجوریه که ترکیبی از طلوع مردگان جورج رومرو تنها در خانه است، خب
آره.
بعد تو اینجا کلن جدیتش خودآگاهانه است، یعنی با تفنگ آپوس مثل شاتگان بازمانده های فیلم های زامبی محور رفتار میکنن. بعد این کاراکتر دور هم جمع میشن، خیلی جدی از قوانین نحوه سازوکار این قاتلا سوء استفاده میکنن، اونا رو داخل فروشگاه حذف میکنن با الگو بعدی از کتاب کری استیون کینگ، سطل خون روی سر کلانتر میریزن دوباره چیز همین قاتلا رو به جون هم میندازن. و همین قاتلا رو به جون هم میندازن خیلی لحظه فرامتنی باحالیه. ما همیشه عاشق این هستیم که این کاراکترهای نمادین سینما یک کراس اوور داشته باشن. حالا این کراس اوور برای ما ایجاد میشه تو این لحظه، صورت چرمی و نمیدونم اسمش چیه، جیسون وورهیس و اون یکی مایکل مایرز و اینا همه نسخه غیر رسمیشو میوفتن به جون هم دیگه، چه چیزی از باحال‌تر. ولی حتی وقتی هم که این کار باحالو انجام میده تا ته بهش متحد باقی نمیمونه. یعنی من گفتم آخ چون بشینیم بوکس قاتلای اسلشر رو ببینم، ولی هیچ کاری باهاش نکرد، یه چند تا نمای جست و گریخته از جنگیدنشون نشون داد و بیخیالش شد. به این میگه پتانسیل هدر رفته.
آره دیگه دقیقاً پر اینجور چیزاست. امیررضا تو هم نظر تو در رابطه با این قضیه من بگو که اولا محبوب ترین بخش کل این سگانه برات کجا بود و دوما منفور ترین بخش کل این سگانه برات کجا بود؟
کلا این سگانه از یه سری چیزا پر شده که زورکی هستن، یعنی تحمیل میکنه به مخاطب. مثلا جاهایی که میخواد شخصیت پردازی رو از طریق روابط عاطفی مثلا به زور میخواد بکنه تو چشم مخاطب، میگه خب حالا ببین این الان میبینی این کاراکتر رو داریم و اون دو تا کاراکتر رو داریم، حالا اینو بعد مثلا یه رابطه عاشقانه داشته باشن، یه رابطه عاطفی داشته باشن این شکلی. آخه برای چی وقتی که مثلا یک فیلم یک ساعت و 40 دقیقه است اینا رو پخش نمی کنی، این شخصیت پردازی ها رو صرفا که مثلا در مورد اون کاراکتر سم یا اون دختر اسمش یادم نمیاد نیستش که، میدونی چی میگم؟
من سمو خیلی دوست داشتم، سم خیلی ناز بود.
ولی خب
بابا ما او خودش درسته، این خودش ناز بود، ولی شخصیت پردازی چیزی بار بود. ببین
آره دقیقاً همینه رضا، یعنی اون چیزی که من میگم مثلا این چیز یک خطی ظاهریه رو دارم میگم، یعنی آره شخصیت پردازی که نداره، منظورم اینه که مثلا خود این کاراکتر ناز بود. من برای اینکه این دوتا هم دیگه رو دوست داشتن خوشم اومد.
ببین این که الان هیچ مشکلی نیست، مشکل اینه
آره.
ببین ما این ماجرا رو نباید فراموش کنیم، اسلشر رو 90% مخصوصا اون کلاسیکاشون از جمعه 13 بگی تا هالووین و اینا، دنباله های هالووین مخصوصا آشغالن، فیلم های آشغال، شخصیت های بدی دارن. فهمید چون ما الان در مورد این ماجرا صحبت میکنیم بگیم شخصیت این فیلم بدن، منظورم نیستش که انتظار داشتیم مثلا به شاهکار شخصیت پردازی ببینیم، منظورم اینه که اینقدر وقت نباید به این ماجرا اختصاص داده بشه.
آره درست.
نه تن...
بچه زمان بعدی هم استفاده میکنن.
آره
وسط مثلا تدوین خیلی بدی ایجاد میکنه.
آره مثلا یکی از چیزهایی که نکاتی من نوشتم اتفاقا هم اینکه پس زمینه شخصیت ها خب به طور طبیعی تو تار و پود قصه بافته نمیشه. یعنی من احساس میکردم که هر وقت نویسنده احساس میکنه که باید یک کاراکتر رو بشناسیم، یه دفعه پاشو میذاره رو ترمز، خب یه مش مونولوگ، خب مونولوگای پربغض و آه مثلا عاطفی درباره تراژدی گذشته این شخص تو دهنشون میذاره و خیال خوش راحت میکنه. از اون مونولوگ نسخه نوجوانی کلانتر گود بگیر که در مورد مثلا وارث بودن صحبت میکنه، از مونولوگ آلیس در مورد زندانی شدن باباش تو 6 سالگی و دزدی مامانش برای سیر کردن شکمش بگیر، مونولوگ خواهر زیگی در مورد باباش که ترکش میکرد و مامانش که دائم الخمره، همش به جای اینکه این داستان به طور طبیعی در طول این شخصیت پردازی ها به طور طبیعی در طول فیلم پخش شده باشه، یه دفعه داستان استوب میکنه، اینا یه چیزایی برخورد میکنه در مورد گذشتش. انتظار داره که انتظار داره اهمیت بدیم به اینا.
آره دقیقا یه موتیف بد بود توش کلن این قضیه. بعد مثلا یه جای دیگه از شخصیت پردازی هم فراتر میاره تو همین فیلم آخر، اونجایی که رفتن توی پاساژ اوکی بابا میخوایم بجنگیم فلان، یه اون دختر وای میسته سخنرانی در رابطه با تاریخ
اکسپوزیشن بیش از حد دیگه.
آره دقیقاً داشتی میگفتی همین رضا، ما وسط حرف تو اومدیم. آره. بگو.
نه بفهمید. حالا یکی از همین بخشی که بود، آقا چجور شما وقتی که مثلا میای نیروانا پخش میکنی، مثلا دی من حسول دبورتو پخش میکنی یا دیوید بوی پخش میکنی رادیو هیت، آقا بذار من اینو آهنگو گوش کنم، چرا وسطش میای کات میزنی؟ اصلا این چی میگه از اون شیوه سینمایش خارج میشه. یا مثلا اون دختره افتاده بود رو با چی میگم با چاقو میخواست بزنتش، داره آهنگ پخش میشه، یه دفعه موسیقی فید میشه، فید اوت میشه، موسیقی تم فیلم میاد وسط. آخه این چه وضعشه؟ میدونین اون مثلا میخوام بگم اون آرامش و تعلیق، آره دقیقا اون تعلیقی که میخواد ایجاد بشه، مثلا مثال میزنم یه فیلمی باشه، مثلا فیلمای مثلا نیکولاس ریف، خب این آهنگ پخش میشه، مثلا درایف اون سکانس پایانی که مثلا رایان گاسلینگ میره داخل اونجا حالا همه رو میکشه و اینا که نمیگیم آخرش چی میشه، این موسیقی همین تو ادامه داره، میدونید دیگه موسیقی تم فیلم نمیاد وسط، اجازه میده که مخاطب خودشو در اون غرق کنه، ولی این تا زمانی که تو میای مثلا لذت ببری از اون، ببینی که اون سینک میشه یا نه با تصویر، رو این تصویرسازی که میخواد تو ذهن مخاطب شکل بگیره، در ذهنش بمونه، یادگاری بمونه، اینا نمیذاره، سری میگه نه نه کجا میری، وایس من این میخوام تم سریالو بذارم تو گوشت این شکلی.
اصلا میدونی مشکلش اینه که مثلا فاز مثلا میدونی من پادکست ادیت میکنم، بعضی وقتا لزوما به این فکر نمیکنم که حالا مثلا اونجا یه آهنگی میذارم حالا باید به تم قبل و بعدش بخوره، فازش اینه که مثلا یه فضایی بده مخاطب بره یه آبی بخوره، به قول علی بره چایی بخوره بیاد برگرده. اینجوری استفاده کرده از موزیکا، یعنی موزیکا خفنن، حتی صدا گذاری خود فیلمم یه جاهای خوبه، ولی مثلا یه جایی گفته خب حالا دیوید بوی بذارم، حالا مثلا کرت کوبین بذارم، یا نیروانا دقیقا نیروانا بذارم، یه اسمای بزرگی رو بندازم این وسط. بگو رضا.
خیلی پابلو گلروش تو چش بودن از این لحاظ که حتی لازم نیست متن آهنگ نگاه کنیم، اسم آهنگ اون حسی که میخواد مثلا منتقل کنه رو میگه. اینم واقعا بده. شو فیلم های مارتین اسکورسیزی رو نگاه کنی، موزیکایی که انتخاب میکنه اون درونیات عمیق‌ترین درونیات شخصیتاشو که اون لحظه دیده نمیشه رو میکشه بیرون، منتقل میکنه. ولی اینجا نه.
خود کوئنتین تارانتینو که خیلی هم عادت داره به استفاده از ساوند ترک.
خیلی فیلم از به نظر من بدترین فیلم همون قسمت اول بود. خیلی شتاب زده و شلخته و پر ریخت و پاش بود.
ببین اصلا فیلم دوم که حالا من موسیقیشو میگفتم گفتم خب من برم سامترک اینو دانلود کنم، چون واقعا پلی لیست تمیزیه، یعنی اینکه یه پلی لیستی که با دمن اوسولت ورد کوبین شروع میشه با دمن اوسولت ورد دیوید بوی تموم میشه، بهترین پلی لیستی که میتونه باشه، اونو باید دانلود کنم خودم گوش بدم برای خودم.
البته دمن اوسولت ورد چی نیروانا آخره قسمت اول پخش میشه،
اونجایی که اولش هم پخش میشه، اول دوم پخش میشه تا جایی که یادم میاد. و میگم یه چیز دیگه هم که خب یه خوردم از نقاط قوتش بخوایم بگیم، حالا این همه کلیشه و تکرارش رو گفتیم، توی اون دومیه برخلاف اولیه اومد یه کاری کرد که مثلا باعث شد سریع کپی پیست اون نشه. اولیه خب از همون اول اینا میرن تو دل داستان، دومیه نه، مثلا یه 20-30 دقیقه کلن همون فضای کمپ و عوضی بازی یه سری از بچه ها و اصلا خیلی ترسناک اصلا نیست، صرفا یه فضاسازی داره میشه. بعد خب سیدی سینک هم خودش رضا میدونه که من چقدر به شخصیت مکسی دیوانه ارادت دارم و اونجا باز حداقل اون جدی منو میکشه، چون مثلا هم یه خورده بازیشو کلا دوست داشتم. تو نظر در تو بازی ها چی بود؟ یعنی مخصوصا خود سیدی سینگ تو دومی
بانی؟
آره
والا من بازی ها رو واقعا دوست نداشتم، ولی همزمان نمیتونم به بازی زیاد ایراد بگیرم، چون دیالوگایی که تو دهن این بازیگرای بدبخت گذاشتن واقعا دیالوگای خوبی نبود.
بچه بانه بود واقعا.
آره به خاطر همه به نظر دیکاپریو هم بیاد نمیتونه اینا رو متقاعد کنه که بیان کنه. یعنی تو قسمت آخر مثلا اینا اسم شخصیت بعد اصلی داستان کلانتر گوده، خب بعد انگار این اسم گود رو فقط برای این انتخاب کردن که مثلا این دیالوگو بگن گود ایز ایوال،
تو چشم تضاد رو تو چشم برو کنه.
آره دقیقا این دیالوگ بده، هیچ کی نمیتونه اینو خوب بگه. به همین من نمیتونم از این بازی ها ایراد بگیرم زیاد، ولی همزمانم دوستشون نداشتم. آره اینجوری
میدونی میومد اگه رو همین لحظات کوچیکتر متمرکز میشد. مثلا یه تیکه بود توی اپیزود دوم اسمشونو یادم نمیاد، اون خواهر کاراکتر سیدی سینک و
سیدنی
فکر کنم سیدنی با اون یکی آلیس، اینا با هم توی اون فضای غارمانند اون پایین گیر افتادن، بعد یهو به اون قلب تپنده اون کثافت تپنده اون وسط دست میزنه، بعد یهو همه این قاتلا رو میبینه. اونجاش خیلی خوب بود، مثلا اونجاش خیلی دوست داشتم. تون تون یه خورده مثلا بیاد بعد پاش میشکنه استخون میزنه بیرون، قشنگ میخورد به همون چیزی که این مدل فیلم ها انتظار داری. یا مثلا لحظاتی که میومد روی سه چیزای شخصی تر ساده تمرکز، یعنی مثلا اینکه مثلا اوکی اون دختر ساشا عوضیه، این یکی سیدی سینگ که اسم کاراکترش یادم نیست میخواد ازش انتقام زیگی. بگیره اسمش چی بود؟
زیگی
میخواد ازش انتقام بگیره، مثلا میره اونجا اونو با اون پسر رو سرش خالی میکنن. یه چیز خیلی کوچیک 2-3 دقیقه‌ای ولی بهتر از اون مونولوگ فلان جواب میده.
دقیقا. ببین الان ما هرچی هم بحث میکنیم خب بیشتر مشکلات فیلم از این سرچشمه میگیره که این فیلمه نسبت به منابع الهامش خودآگاه نیست دیگه. یعنی این همین بد بودن بازی ها تو فیلم های اسلشر عادیه کاملا، ولی دلیلش و تو این فیلم مشکل به نظر میرسه تو فیلم های اسلشر های کلاسیک خودش یکی از نقاط قوته، همین بازی بد، چون با خودش یکی از جذابیتاشه ببینی بازی بدا رو بهشون بخندی، ولی اینجا چون خودش زیاد جدی میگیره نمیتونی به این بازی بد بخندی، مجبوری به کرینج بشی.
آره دقیقا لحنو اصلا نمیفهمی، یعنی یه جایی قشنگ متوجه میشه الان میخواد جدی باشه یا میخواد شوخی باشه، میخواد فان باشه. چون مثلا میگم اون فضایی که مخصوصا تو نیمه اول فیلم سوم میگیره دیگه هیچ شوخی و فلان، یا یعنی جدی. اصلا اسم کاراکتره هست سلیمان، که مثلا حالا تو همه داستان‌های ادیان مختلف به عنوان شخصی شناخته شده که مثلا قدرت طلبی بوده و فلان. میبینی چی میگم؟ یعنی خیلی دیگه تو میگی منو جدی بگیر.
آره آره یه پا چیز شده بود، یه پا جادوگر رابرت اگرت شده بود.
آره دقیقاً اون بوزه رو یه اون طوری نشون میفون بابا اینا قسمت قبل داشتن با هم میزدن میرخصیدن تو کمفاز چیه، بعد یهو اینجوری میشه. بعد یهو دوباره میگم باز همین فیلم هم فضا رو نگه نمیداره، چند دقیقه بعدش جنگ فان تو پاساژه، میدونی؟ یعنی اینش خیلی میره. و یعنی به قول مثلا شاید دونه بدونه این سکانس ها رو جدا کنی و به این فکر نکنی که چقدر کپی شده از قبلن بتونی ازشون لذت ببری. مثلا مهمترین چیزی که من در رابطه با کل این سگانه فیرسید بگم دوست داشتم این بود که احساس میکردم اگه من و تو امیررضا مثلا چنان دهه 90 بریم توی یک موقع هالووین، بریم توی یکی از این فروشگاهایی که تزیین شدن به عنوان فیلم ترسناک، سه تا فیلم از اون گوشه موشه‌ها برداریم بریم ببینیم، میتونن اینا باشن. میدونی چی میگم؟ یعنی این حس رو بهت میداد و این خودش مثلا چیز فانی میتونه باشه، تجربه سرگرم کننده میتونه باشه، ولی میتونست خیلی فراتر از این بره، کلی پتانسیل هدر رفته، کلی اشتباهی که میتونست مرتکب نشه.
بابا رضا این اصلا آگاهی نداره به منابع الهامش. مثلا قسمت دوم میاد فرایدی د 13 به 1980 و اون بخش کمپ و اینا، باز حالا قسمت دوم بهتره. قسمت اول اصلا نمیدونه که داره مثلا از اسکریم مثلا کپی برداری میکنه یا الهام میگیره، زوایای بد دوربینی که داره، اون دیالوگ نویسی های افتضاحی که داره، اون موقعیت هایی که مثلا میخواد به زور یه تنشی ایجاد کنه ولی ما میدونیم که میخواد چی بشه، مثلا میخواد از پشت مخاطب در بیاد، از پشت کاراکتر در بیاد، اون مثلا مخاطب متوجه نشه، اینا میدونیم انگار تحمیل شده است.
بعد میدونی برای یه چیزی که انقدر خودش جدی میگیره، من انتظار داشتم که این شخصیت پسر اسمش چی بود، شخصیت جاش که میشد برادر دینا، خیلی مثلا نسبت به کیت مثلا جدی بود و مثلا چه اتفاقی میخوام بیفته، نمیدونم مثلا میخوام چیکارش کنم، میتونم باهاش دوست بشم، میتونم مثلا باهاش همراه بشم. بعد کله اون یارو لیترالی اونجا رنده شد،
هیچ واکنشی نشون
نداد، این دیگه تو کل دو فیلم بعدی به هیچ چش براش مهم نبود.
آقا گفتی کله، من به نکته اشاره کنم، به نظرم این بزرگترین چیزی بود که من افسوس خوردم نسبت به این فیلم ها، اونم این بود که به عنوان اسلشر خب خیلی امن ضد عفونی شده پاستوریزه و سیگل خورده بودن، یعنی اون خاصیت که... آره دقیقا اون خاصیت، انگار که دیزنی فیلم بزرگ سالانه بسازه، اون خاصیت زباله‌ای ذاتی اسلشرهای در پیتو چی نداشتش. یعنی در طول فیلم اول به خودم میگفتم مثلا این یه چیزی کم داره، من نمیتونم دقیقا بگم چی، ولی یه چیزی کم داره. تو لحظه دو پایانی فیلم یه دفعه قاتل سر دختره رو گرفت کرد تو اون دستگاه دونبوری چیکه چیکه شد، اونم کی؟ بلافاصله بعد از ابراز عشق این دوتا به هم دیگه. گفتم آهان اینو کم داشت فیلم، تا اینجا اینو کم داشت، یعنی اون لحظه فیلم مثل مرده‌ای بود که با شوک الکتریکی به جون گرفتش. این قتل‌های خلاقانه، روحیه پسفطرت، خشونت کثیف و تهوع، و اینا خصوصیات معرف اسلشر است. با این، با اینکه تمام مؤلفه‌های فیلم‌های منابع اقتباسش رو ضرب در 10 کرده، ولی وقتی به قتل‌ها جذابیت اصلیشون رسیده پاپس کشیده. بعد خشونتش هم همونجوری گفتش حساب شده و اتو کشیده و شیکه. اون ریخت و پاش و کثافت‌کاری اسلشر کلاسیکو نداره. این که فیلمساز یه وقت نگرانه که وقت مخاطب از دستش رنجیده خاطر نشه. بیشتر از اینکه مثل یه فیلم میمونه که از ریشه بزرگسالانه ساخته شده باشه، مثل یه فیلم کودک پسندانه که به زور اضافه کردن مقداری خون و خونریزی می‌خواستن واجد شرایط درجه بندی سنی بزرگسالانه بکنن.
بعد با این حال تو سکانس های مثلا سیکس و فلان و اینا میبینی که اونقدر براش مهم نیست، یعنی خیلی راحت هم با اقسام چیزها رو مثلا من میدم. حتی منتقد هالیوود ریپورتر نوشته بود که خیلی از بچه ها به طرز فانی، قشن از عبارت کیدز هم استفاده کرده بود، خیلی از بچه ها به طرز فانی با این مثلا سه تا فیلم با هارر آشنا میشن. بعد مفهوم حالا خیلی هم یه جایش مناسب بچه ها نبود به نظر،
اصلا نه اوتوس قسمت دوم اصلا نمیشد. این حالا رضایی بچه خوبی گفت، این جایی که سرشون میبره تون کلش مثلا چند تیکه میشه اینا، آره این فیلم برداریش اصلا من دوست نداشتم، میدونی این الان اون زاویه‌ای که مثلا دوربین برمی‌داشت باید پاو می‌بود، بعد مثلا ما از زاویه اونی که قربانی می‌دیدیم یا از گوشه سرش می‌دیدیم که این شکلی، بعد خیلی نزدیک‌تر می‌شد، ولی میدونی انگار هی فاصله می‌انداخت بین اون،
باید خیلی واضح‌تر می‌بود.
آره دقیقاً همون، سریع‌تر می‌شد،
انگار هم میترسید روشو میخواست برگردونه. تو وقتی با دمد اسلش رو داریم حرف میزنی، باید تو غلط بزنی تو اسلش دنبال این مسخره بازی نباید، یعنی من احساس میکردم این سرسری و بی‌مبالاتی بودن قتل رو نشون میده که مثلا فیلمساز بیشتر از اینکه واقعا صمیمانه عاشق کلیشه های این ژانره ازشون متنفره، یا مثلا فکر میکنه که مثلا با پرستیژ تر از این حرفام که من بخوام اسلش بسازم یه سیستم متفاوت بسازم.
آره. دقیقاً. مخصوصا تو فیلم دوم که اصلا دیگه نمیدونم، چون یه سوال کلا نشون دادن مثلا تیکه تیکه شدن بچه‌ها مشکلی به اون شکل داره، چون تو دومیه یه جوری برخورد میکرد با این سکانس ها که انگار مثلا زندانیشون میکنن اگه نشون بدن، هر جایی که این پسر تامی به عنوان قاتل میرفت سراغ بچه‌ها یهو مثلا دوربین میرفت 30 کیلومتر اون طرف‌تر، ما از دور میدیدیم یکی میره تو، بعدن هم چه طرف میرفت تو که ببینه چی شده، فضا رو تاریک نگه میداشت، سه چهار تا دست افتاده بودن مثلا رو زمین تیکه تیکه شده بودن.
آره درست. اگه مثلا این اینو مثلا تو یه دونه فیلم مثلا چجوری بگم، یکی از فیلم‌های رابرت اگرز مثلا میدیدیم، خب مثلا آره. تو هریدیتری مثلا میدیدیم که مثلا دوربینو میاره کنار، خب با عقل جور در میاد، چون اون فیلم ها از طریق قلقلک دادن خیال پردازی بیننده میترسونه.
دقیقاً.
ولی این فیلم، این پیرستدید هیچ وقت به ما همچین سرنخی نداد که من میخوام اینجوری شما رو بترسونم.
مثلا میخواد تو چشم باشه.
آره من میخوام با مصلح کردن قربانی ها شما کیف کنید، حال کنید. بعد برای همین وقتی روشو برمیگردونه ناامید کننده است. البته بگم حتی فیلم های جمعه 13 هم که مثلا قسمت دوم چیزی بود، ادای دین مستقیمی به اون فیلم ها بود، هیچ وقت بچه نکشتن.
خب آها، این خیلی خطرناک باشه برای درجه سنی
چیز بود. میدونی چرا؟ علتش این بود که پارسال بود، سال 2020، اون مستندی بود که کیوتیز پخش شد مال فرانسه، زمانی که کلی حاشیه داشت، گفتن که اینا بچه ها رو مثلا با لباس های مثلا حالت تنگ و مثلا اینا حالت استریپر اینا آوردن. از همون موقع نتفلیکس این روی کردش عوض شد نسبت به بچه ها، کلی انتقاد شد. الان برید مثلا توی آی ام دی بی ببینید 3.2 خیلی مثلا نتفلیکس کلی از مشترکینش رو از دست داد. این شکلی یکی از این علتش فکر کنم اینه که محتاطانه کار کردن سر این بخش.
البته این مشکل تنها این بخش نبود، کل فیلم هر وقت فرصتش پیش می اومد اکثر اوقات عرب نشینی میکرد.
آره آره، پاپس میکشید تا جایی که میتونست پاپس میکشید.
آره
یه چیزی که من دوست داشتم، لحظات معدودی بودن که نمیشه بهش گفت تعلیق، چون میدونستیم چی میشن، ولی مثلا اون استراب و تنش این که یه نفر داره میاد یه کاریو بکنه و به وجود
میاردن،
مثلا اون چه اونجایی که دارن زمینو میکنن که سریع حالا اون دسته رو بذارن بعد فایده ای نداره، چه اونجایی که کله اونو گرفته تو آب که تو همون فیلم اول خفه بشه که مثلا بمیره بعد زندش کنه، بعد اون قاتلا دارن از طرف ها میان، اینو با حال القا میکرد. این مثلا تو سکانس های 2 دقیقه‌ای که داری زمانو میشموری که موفق بشن، اینا خوب بود به نظر من.
ببین زدی تو خال، قضیه همینه. یعنی تو فیلم های اسرشه اون خط داستانیه فقط بهانه‌ای برای اینکه یه قربانی فرار کنه، یه دونه قاتل دنبالش کنه و اینا به بدترین شکل ممکن بمیرن. مشکل اینه که این لحظات خیلی تو این فیلم ها پیرستینی تا خیلی کمه و هر موقع این لحظات میاد، یعنی کارکتر رو خفه خون میگیرن و در حال انجام یه اکشنی هستن، خب فیلم جون میگیره.
دقیقاً. آره دقیقاً، یه انگار آره. همون چیزی که بنظرم رضا گفت خیلی خوب بود، انگار اسلشر ساخته ولی یه خورده هم مثلا گفت حالا من انقدرم سطح هم چیز نیست که برم اون مدلی اسلشر بسازم، یه خورده هم اسلشر نساخته.
داریم ببین یکی آخر هدفاش این بود، من مصاحبهش داشتم میخوندم، گفت هدفم این بودش که فرصتی برای درخشش کاراکترهایی بدم که تو فیلم‌های اسلشر معمولاً بیاد اول داستان کشته میشن، مثل کاراکتر سیاپوس یا کاراکتر همجنسگرا. خب و یعنی هیچ مشکلی با این ماجرا وجود نداره. خب
آره،
به شرط اینکه هدفت اینجا به پایان نرسه. هدفت اینجا به پایان نرسه، یعنی یه داستان جذابی برای گفتن داشته باشی.
آره،
ولی تنها کار خاصی که با ژانر مؤلفه های ژانر اسلشر انجام داده بود این بود که ازره تو این کهن الگوهای کاراکترها تغییر ایجاد کرد که اونم به نظرم کافی نیست. یعنی مگه بخوام این فیلم از نو بازسازی بشه، همین کاراکتر رو با همین جنسیت با همین نژاد رو نگه میدارم ولی یه چیز بیشتر اضافه میکنم بهش.
بکستوری نیاز داشتم به نظر من، مثلا اونجایی که سم با دینا آشنا، مثلا ما که نیده بودیم اینا، مثلا اینا یه داستان رابطه ای داشتن اینا، بعدم به هم ریخت اینا، اینه میدونی برای من متقاعد کننده نیست. یعنی نیاز بود که از یک جای دیگه مثلا مسیر این عبور کنه، یک جای دیگه مثلا این شخصیت پردازی رو شروع شه، نه اینکه صرفا بیاد تو 4 تا مثلا سکانس توی مثلا دستشویی یا 4 تا سکانس توی اون ماشین خلاصه بشه یا اون داخل فروشگاه. میدونی چی میگم؟
من اون قدیمی ها رو بیشتر تونستم بپذیرم به نسبت اینایی که تو زمان حال بودن.
آره.
اون 1366 ها مثلا، چون برای اونا یه جورایی باید هم بی سر و صدا می بود، بعد یه چیزش هم باحال بود که مردم از همون سال 1966 تا 1994 همیشه نوجوان ها اهل این بودن که یه چیزی گیر بیارن که یه مستی چیزی بشن، حالاش یا باید انگور سمی و اینجور چیزا باشه یا الان ماریجوانا و اینجور چیزا.
شنگ به نکته باحالی اشاره کردیم. خب فیلم سوم یه نکته برترش این بودش که تو قرن 17 جریان داره، اونجوری که تو قرن 17 جریان داره دیگه اون فاقد تمایل اعصاب خردان فیلم‌های قبلی در زمینه فرو کردن مش ارجاعات فرهنگ عامه بود، اما در عوضش باعث شد یکی دیگه از مشکلات این فیلم‌ها بیشتر تو ذوق بزنه، اونم چیه؟ عدم دقت تاریخیشون. من مثلا خودم انتظار نداشتم مثلا واقع‌گرایی و جزئیات بسوس گونه مثلا فیلم‌های جادوگر رابرت اگرزو داشته باشه، ولی مثلا اون قرن بخشای قرن 17 و فیلم سوم نگاه می‌کردم بیشتر شبیه مثلا تئاتر بچهای دبستانی بودش، که مثلا یه ذره تنها تفاوتش با فیلم‌های دیگه بود که یه ذره ادبی‌تر حرف می‌زدن، یه ذره به صورت دست و پا شکسته لهجه ایرلندی داشتن. یعنی اون لحظه‌ای که اینا میرن جنگل مست می‌کنن، خب اگه لباساشون رو به لباساشون توجه نکنی انگار تو داره تو مثلا دهه 90 اتفاق
افتاده. آره دقیقاً تم فولکلور اضافه کرده بودن.
آره مثلا تو نگاه کن واقعا باید رابط اگرز تو اون دویچ با بودجه محدود چیکار میکنه، قشنگ میری اونجا قشنگ هوای اونجا رو نفس انگار داری میکشی. حالا نسبت به اینکه
جذابیتش هم به همینه دیگه. یعنی وقتی تو سه تا فیلم داری که هر سه تا فیلمش توی دوره خاص میفته، جذابیتش اینه که اینا زمین تا آسمون با هم دیگه فرق کنن، تو رو هر کدومشون تو رو ببرن توی دنیای دیگه. وقتی که همشون شبیه هم باشن به چه دردی میخوره حالا این تغییر مکان و زمان؟ هر تو فیلم سوم شد، اینم بگم فیلم سوم مثلا چون بخش قرن 17 می‌خواست به عواقب مثلا وحشتناک تعصب و نمیدونم زن ستیزی و همجنسگرا و حراسی و فراتفکنی و این هیستری جمعی که به جنایت‌های تاریخی مثلا منجر میشه به تصویر بکشه همچین چیزایی، اما مشکلش این بود که برخلاف نمونه‌های واقعی، خب ساکنان اون روستا واقعا بدبخت مورد حمله جادوگر قرار گرفت و خیال پردازی نمی‌کردن، زندگیشون واقعا تحت تاثیر این نیروهای ماوراطبیعی اینا بودش. خب با اینکه هنوز مثلا نمیشه بهشون حق داد، بعد ولی با این حال مثلا باعث میشد اون نقدی که فیلم میخواد به بکنه اونجور با اون قدرتی که میخواد منتقل نشه، با اون قدرت دراماتیکی که میخواد منتقل نشه.
ببینید اینجور فیلم ها که بی‌نظم و مثلا این مدلی میان جلو، اگه جایی باید احساس میکنی که هر پیامی که میخوای بهشون مثلا بگی که میخواست اینو بگه، میگه نکنه نمیخواست اینو بگه، اصلا به این فکر نکرده بود، صرفا من دارم به این فکر میکنم. یعنی انقدر شلخته پلخته میشه که مثلا هیچ ویژن مشخصی نیست که بگی آره حتما میخواد. و اینا مثلا آره میشه اینطور برداشت کرد که منظورشون از کل این داستان این بود که چقدر ثروتمند نشینهای شهرها خونخوار مردم بدبخت بودن که مثلا جلوه استعاریش میشد اون، ولی انقدر یه جاهای دیگه فیلم اصلا در حد یه همچین چشم‌اندازی نیستن که یه خورده خود مثلا خودتو با علامت سوال نگاه میکنی که واقعا همچین مزخرف میخواست بگه. هر چیزی بخوای بهش بچسبونی احساس میکنی خودت داری بهش نسبت میدی تا اینکه مثلا اون میخواست به تو بگه.
ولی خب یه چیزی هم داشت، اون بخشی که خب خیلی تمرکز میکرد رو اون که به اون کلانتر گود وقتی که مال میخواستن بکشتنش و اینو مثلا اون شیطان رها کنه این حرفا، هی میگفت مثلا حقیقت قراره که تو رو بترسونه، حقیقت به سراغ تو میاد، مثلا اون فلش بک هایی که میزنه اینا، حالا باز میشه از این یه چیزی در آورد، ولی از اون جامعیت کلی سگانه نباید این اشتباهات همطور نباید ادامه پیدا میکرد، اون از نیاکانشون مثلا این چیزا رو به ارث بردن، بعد یه جایی این وسط قطع میشد. میدونید این مثلا چیزی بود که میشد یه حالت به قول من سالید یا حالت یک پارچگی اون محتوایش بود، ولی بقیه موضوعات نه.
آره من باید موافقم.
من اینم بگم ما الان زیادی داریم میزنیم تو سر این فیلم بدبخت. اینم ما فراموش کنیم که روش تاکید کنیم که این فیلم واقع به نظر من با هدف اصلیش مخاطبان کودک بوده. یعنی اگه مثلا یه بچه‌ای که تا حالا فیلم مثلا اسلشر بزرگسالانه ندیده باشه احتمالا خیلی با این کیف میکنه،
مثلا تو سینما فرض کن ببینه.
آره فکر کنم داره خفن ترین و ممنوع ترین فیلم تاریخ بشریت.
واقعا آره این واقعا آره.
این مثال عالی بود.
فرض کن که یه بچه 11 ساله بود تو آمریکا که هالووین میشد میرفتی مثلا دست پدر مادر رو ببین میکردی میرفتی تو این فروشگاه بعد گوشه مثلا سه تا فیلم بود به اسم فیر استریت برمی‌داشتی میومدی بعد پخش میکردی اول هر قسمتش یه لوگوی خونی میومد یه صدای جیغ بلند میشد
مثلا تو مدرسه مثلا بچه ها بین هم رد و بدل میکردن این شکلی هم بار میشد
VHSشونه ها نه این
سیدی آفری آفری دقیقا VHS باید باشه از اون رو VHS جواب میده این فیلم مشکل نتفلیکس از نظرم این بوده که فیلم رو VHS پخش نکرده
دقیقا دیگه چی داره بگیم در موردش
بعدا برای اینکه روی وایب مثبتی کلا تمام بشه اگه یکی یا مثلا دو لحظه هست که دوست داشتین کلا تو این سگانه بگین من الان مال خودمو میگم یه دونش چیز بود یه دونش این مثلا ارجاعات عامه رو وقتی بدون ترس میداد یعنی قبول میکرد که فیلم قرار فان باشه و کول باشه و اینا مثلا اون لحظه ای که سری سینک نشسته توی اتاق داینام با هم حرف میزنن بعد این داره خون مصنوعی درست میکنه بعد پسر موقع بیرون رفتن میگه carry on این آره بازی با کلمه باحالی بود یه دونش هم اون سکانس توی فیلم سوم که اینا میرن تو کلیسا و چشای بچه ها همه در اومدم وایب خفنی داشت
آره من دو تا از چیزایی که مال نکات مثبت منم خود اشاره کردی بهشون و به نظرم پایین بندی همون فیلم سوم هم لحاظ تبدیل شدن به همون چیزی که باید از اول میبودش یه فیلم فان که فقط میخواد با این کلیشه ها خوش بگذرنه دنبال این سوپ اوپرای دعوای بی اهمیت تینیجر ها نیستش.
امین رضا تو
آره کلن اون خیلی دوستش اون جایی که مثلا تلاش میکردن که فرار کنن یا تلاش میکردن که اون دشمن ها رو مثلا از جلو راشون بردارن ولی مثلا اونا نشکست ناپذیر بودن اینا نمیموردن این حس خیلی خوبی ایجاد میکرد که وای الان میخواد چی بشه وای الان اونا میخوان کجا برن الان مثلا تو ذهن من ایجاد میشه که مثلا الان این لوکیشن چه راه فراری داره الان چه راه در روی میخوان برن این شکلی این اگه از این چیزا اینا رو وقتی مخاطب دوست داشته باشه قطعا براش تا حدی لذت بخش میشه با وجود تمام اون مشکلات و پتانسیالایی که به باد دادن و در کل برای یه فیلم تابستونی که حالا هوای مثلا نوجوانی و مثلا دوباره برانگیخته کنه اینا خیلی خوبه یه فیلم تابستونی نوجوانانه
فیلم اولم یه سکانس خوب داشتش فیلم اول سکانس خوب داشت که تون دستشویی همه
دقیقاً
تون دستشویی اونجا رو منفجر میکنن من
آره دقیقاً همون
چم ست پیس محور باشه فیلم اینقدر فک نزنن اینقدر دیوونه شدم
از دیوونه بازی حال میده دیگه تو این جور فیلم اونا از مایه مذاب دوباره برگشتن خب فام بود دیگه ما همین رو می‌خواستیم ببینیم دیگه
رسید ایول 7 شد اونجا دیگه
آره دقیقاً
کلا بکنم هدف فیلم میدیدم اینجوری بود که کلیشه ها رو هدفش از گردآوری این کلیشه ها این بودش که مثلا مخاطب به طرز لئوناردو دیکاپریو واری به تلویزیون اشاره بکنه بگه اه من اون ارجان رو میشناسم یعنی کلی کم بود به نظر من
عالی گفتی بعدم گفتیم یعنی هر چیزی که میشد در رابطه با پیرستیر گفت و گفتیم یه فکر نمیکنم در اتو شاینی اینقدر صحبت شده باشه در یک پادکست بازی که من راجع به پیرستریت صحبت کرده
این الان این مشکل فقط به پیرستریت هم به نظر من خلاصه نشه این قضیه ساخت فیلم های بیروح این انگار به روند جدید نتفلیکس تبدیل شده نگاه میکنه ببینه کدوم فیلمش مثلا مورد کدوم سریال فیلمش مورد توجه قرار میگیره سریع میره رو اونو کپی میزنه انگار مثلا یعنی پیرستور من نگاه میکنم از زیر دست یه الگوریتم بیرون اومده انگار نتفلیکس استرنجر تینگز رو مثلا داده دست یه کامپیوتر بهش دستور داده یه چیزی شبیه این دونست با
هم بازی بعضی بازیگرهای مخصوصش
دقیقاً اونم کامپیوترم با نادیده گرفتن این دلایل واقعی و نامرئی تر موفقیت اون سریال فقط یه سری از خصوصیات ظاهری و سطحیشو الگوبرداری کرد
آره دیگه خب میدونیم به نظرم برای آمارش هم جواب میده مثلا در بریتانیا حالت اینه که سینما دیگه یه ما دیگه توییت میکنه که 70 میلیون اکانت فیر استریت ها رو مثلا 2 دقیقه‌ش رو دیدم. بعد
بدبختی مثلا... همینه. بدبختی همینه، انقدر بزرگ شده خب حتی وقت فیلماش موفق نیستن باز موفقن. یعنی چجور بگم مثلا آرمی آف ده دد خب آرمی آف ده دد تعداد بیننده هاش با اون یارو فیلم کمدی، یک فیلم کمدی ابرقهرمانی بودش ساندر فورس با اون یکی بود. حالا تو مثلا تبلیغات دوروبر آرمی آف ده دد نگاه کن، تبلیغات دوروبر ساندر فورس رو نگاه کن، ساندر فورس همچی منتشر شد بدون هیچ سر و صدایی،
همه هم فوشش
میدادن، لشکر لشکر
اسنایدر. آره
آره آمده و لشکر اسنایدر بهره میبرد. ولی چی شد؟ این دوتا بیننده هاشون یکی بود. یعنی تو وقتی آشغال میسازی بدون تبلیغات هم بیرون میدی، اون مشترک نتفلیکس انقدر زیادن اون صفحه اول نتفلیکس رو میبیننش که کلیک روش میکنن
تام اون 2 دقیقه رو حساب میکنی و میگی آره اینا 2 دقیقه دیدن دیگه، خب
اینا بازیت خورد دیگه تام شد. بعد اینکه اول هر اول سال همین 2021 یه تریلر جامعه داد گفت هر هفته یک فیلم، اصلا مهم نیست براشون که حالا میخواد بیننده ببینه چه کیفیتی، فقط این فیلمو تو آرشیو داشته باشیم به مخاطب پیشنهاد کنیم. همون صفحه اول شما این فیلمو دیدی پس حالا بیا اینو ببین، حالا مهم نیستش که چند دقیقه میبینی.
یه زمانی میگفتش چیز میگفتش میخوایم چیز باشیم، میخوایم جای HBO رو بگیریم خب، ولی بعدن نظرشو تغییر داد دیگه، گفتش نه ما هدفمون رقابت با HBO نیست، ما هدفمون رقابت با فورتنایت. الان واقعا هدفش رقابت با فورتنایت.
آره واقعا
درست کنه که ملت کنترل کیفیت
فیرستی تو بهش بکنی. آره مثلا بعد رقابت با فورتنایت خوبه، چون اگه هدفش اینه که مثلا طرف کنترل تلویزیون رو دستش روی سی کلیک کنه و مثلا بخواد بین اینا انتخاب کنه، تو احتمالاً موقع انتخاب چنین فیلمی مثلا 11 شب چون حالا مثلا یه بچه 11 ساله یا مثلا یه بچه 11 ساله بغل دستت نشسته مثلا باز می‌کنی نیست، اینجوری است. بعد اون پوستر رو می‌بینی وای به این فیلم می‌فهمی یه اون نئونیه ترسناک فانه بزنم ببینم
یه خونم ازش ریخته.
آره جوابم میده دیگه براش دقیقاً. و خب همینم هست الان اسمش، یعنی با اسم نه رسما هر هفته داره یه فیلم جدید میاد. ماها الان هممون با هم سعی کنیم بهتون قول میدم نمیتونیم بیشتر از 4-5 تا فیلمی که توسط نتفلیکس دو امسال پخش شده رو نام ببریم، چون اسمش
سریع فراموش میشه.
آره و اصلا ببین دیگه اهدافشون هم خیلی محدود شده رضا. یعنی قبلا مثلا استودیو یه فیلم میساخت هدفش میشد آقا اینکه مثلا بفروشه جایزه ببره نمیدونم معروف بشه بعد فلان فلان. الان مثلا کافیه یه فیلم کارش بشه مثلا The Kissing Booth، کارش بشه اینکه مخاطبای مثلا 13 تا 15 ساله نتفلیکس با ما بمانند مثلا یه هفته بیشتر، خب اون میشه کارشون. بعد حالا 200 میلیون دلار بدیم به فلان کارگردان یه فیلم سیاسفید بسازه که هیچکی نمیبینه ولی برامون جایزه رو بیاره، کار این یکی
چین مکو داری میگی؟
آره دیگه انگار میان محدودش میکنن و خب یه جوری توهین‌آمیزی دیگه، انگار مثلا خودشون براشون مهم نیست. خب تو جایزه بیار، تو بیننده بیار، تو اون سنیار نگهدار، تو اون یکی رو نگهدار. در حالی که اگه فیلم ها مثلا
بیننده هم نمیاره بدبختی، یعنی ببین تو چند تا سریال هی کنسل میکنه.
آره دقیقا
اینقدر کتاب زده و بده کیفیت میسازه هی کنسل میکنه. بابا این سریال
سریال خیلی خوبی هم کنسل کرد، مثلا او ای رو یادتونه دویه دو فصل پخش شد به اوج داشت میرسید
نمیشد سر او ای میدونه رضا پی تی اس دی داشت برای من تو پیام ها
بازم خراب اون لفت اوورز دوم من بود خدا دیدینه دارم
میشه. اونم با اون پایان بندی فصل دوم رو اسپویل نمی‌کنه ولی مثلا خیلی ستم اونجا کنسل شه.
بذارید من همینجوری یه زامبی گری کنم و بگم حتی با اینکه ما میتونیم الان اوه کنسل شده تو رو خدا برید بشینید این بشر رو نگاه کنید، پایان بندی فصل دو یه چیز فکندازیه که باید ببینیدش واقعا ارزشش داره.
آره واقعا
اوه
خیلی بی سر و صدا اومد، یادته اون موقعی که فصل اولش اومد مثلا ما قشنگ آره. من یادمه اینجوری بود که همجوری من گفتم ای مثلا این اومده بریم ببینیم، بعد شروع کردیم به دیدن، بعد در خونه رو شب وا میذاش اینا میرفتن تو اون جلسه خیلی سری وایبشو میگرفتی، انقدر سوال خاص داشت.
حالا تو فصل دو خیلی عجیبتر و غریبتر و سورالتر میشدش.
آره
نمیدونم
یه جا در جا نمیزد. قبل اینکه یه با تو خدافزی کنیم، رضا میتونی به بچه‌ها مثلا بر کسایی که چه پیرسی تو دوست داشتن و چه کسایی که مثلا اینا رو شنیدن و گفتن خب اگه مثلا نخوایم پیرسی تو ببینیم، نمونه‌های بهتر رو بخوایم ببینیم، چیا رو باید ببینیم؟ برای اینا یه سری فیلم پیشنهاد می‌کنی؟
آره حتما. اگه دنبال فیلم می‌گردید مثل فیر استریت، هولوهوچ این نیروی ماوراطبیعی می‌گرده که انسان‌ها رو تسخیر می‌کنه و اون انسان‌ها آروم آروم سلانه سلانه کاراکترها رو به قهرمان‌ها رو به طرز شکست ناپذیری و به طرز خستگی ناپذیری دنبال می‌کنه، ایت فالوز رو ببینید. آره. اگه دنبال یه دونه اسلشه با محوریت یه قهرمان همجنسگرا هستید، های تنشن رو ببینید. یه فیلم فرانسویه، های تنشن.
که اونم خودم باید ببینم.
آره بب...
نه.
به طرز مریضی دیوانه است. و اگرم دنبال داستان بگرد مثل فیر استریت، هول و هوچ، یه شهر فاسد با تاریخ تاریکی که قرن‌ها به گذشته برمیگرده، این تاریکی میچرخه، کتاب ایت استیون کینگ رو بخونید. فیلماشو بریزید تو آشغالی، کتاب ایت استیون کینگ، کتاب فیلمو بندازید بیرون.
پشت کتابش نوشته که، یعنی استیون کینگ به نقل استیون کینگ قول داده که وقتی این کتابو بخونی زندگی خودتو توش میبینی. و خب خیلی ادعای بزرگیه. و میخونی و واقعا زندگی خودتو توش میبینی. من اون موقع میفهمی این چقدر نویسنده عظیمیه.
دقیقا. اگه مثلا بخوام مثال بزنم، اگه سریال تسخیر شدگی خانه هیل رو که خیلی ها احتمالا دیدنش دوست داشتید، کتاب ایتو خیلی دوست خواهی داشت، چون هر دوشون ساختاری یکسانی دارن، یه خط داستانی بچه ها با خط داستانی همون بچه ها که بزرگ شدن همزمان با هم دیگه پیش بیره.
چیزم بود دقیقا فصل دوم اونم یه جورایی مثل همینجا یه داستان عاشقانه در بک‌گراند همه چیز بود، ولی چقدر بهتر پیاده شده بود نسبت به مثلا یه سه ساده‌ای مثل فیر استریت.
دقیقا.
قبل از اینکه بریم خدافزی کنیم، یه فیلم اسلشر محبوب خودم بگم، The Texas Chainsaw Massacre، که کشتار ورقه در تگزاس، یکی از بهترین هاست. حالا یه ذره خلاصه داستانم میگم که مثلا دو تا فرانکلین و سلی و مثلا سه تا دوستاشون میخواستن برن خونه مثلا پدر بزرگشون، این وسط بنزینشون تمام میشه و این گیره یه دونه خانواده خیلی روانی میفتن که بیفتن دنبالشون و اصلا یه داستان فوق‌العاده است، یکی از بهترین اسلشرهای تاریخ، حتما ببینید.
اون رقص پایانی صورت چرمی با اره برقی، اوه عجب صحنه،
دیوانه وال، جنون‌آمیز خوبه.
از اون تصاویری که از ذهن آدم پاک نمیشن،
اون طلوع آفتابی که،
اون خنده های جنون‌آمیز دختر نهایی، وای وای.
آره دقیقاً.
مرسی از همتون که با ما همراه شدیم، مرسی از همتون که کلن باکس آفیس اوارد رو یک کاری کردیم به 10 اپیزود برسه. من با خودم میگم یه زمانی اصلا فکر نمیکنم به 10 اپیزود برسه. اگه دوست داشتیم میتونید از برنامه حمایت کنید در قالب حمایت مالی و مثلا موضوع پیشنهاد بدین تو توضیحات بشه، مثلا چه میدونم میخواین در رابطه با فیلم صحبت بشه یا مثلا راجع به یه مجموعه خاصی فیلم خاصی پیشنهاد بشه یا هرچی، و اسمتون هم به عنوان تهیه کننده تو اپیزود بعدیش اعلام خواهد شد. همونجوری که دیدیم بعضی از اپیزودهای قبلیمون تهیه کننده اعلام کردیم از کسایی که حمایت کردن. خیلی ممنونم از امیر رضا و رضا که لطف کردن اومدن، خیلی به من لذت، برای خود من خیلی لذت بخش بودیم بحث.
همچنین
و عطرفان خدافظ، شما خدافظ کنید، دمتون گرم،
خدا بسن،
خدا نگهدار. من فقط باورم نمیشه چطوری تونستم 5 ساعت شد 2 ساعت با دو تا زامبی دست استرندینگ صحبت کنم و دعوام
اونم. خدا نگهدار.
خدا سمیه.